بله بفرمایید. شما دیشب به من گفتیم منو میارم بیمارستان تجریش. من آمدم امروز تا ساعت حدود 1 اونجا واسدم و البته نمیدونم کدوم قسمته. گفتن در مونگا، رفتم اونجا نشستم، خبری نشد. دیگه نمیدونم چی کار کردید امروز شما.
من صبح منو خواستن حدود ساعت 9، گفتن لباس بپوش اعزام دارید شما. من باور کنید نیم ساعت بعدش که حواسم بود سوار ماشین شدم، بیهوش شدم.
ده.
از بس سرفه میکردم، از بس داغون بودم.
کرونا نیست؟
بیهوش شدم، منو آوردن علاج بردن به بخش اورژانس نمیدونم بیمارستان شهدای طالقانی یا هر کجا. خیلی خیلی ناجوان مردانه یا طبق یک نقشه طراحی شده، فقط و فقط برگشتن گفتن دکتر مربوطه نیست و ما رو برگردوندن. یعنی یک آدم بیهوش رو در ناجوان مردانش در این شکلی که میتونه سوژه‌ای باشه برای دیگر بخش‌ها پس فرستادن. یعنی منو در همون حالت بیهوشی پس فرستادن، سوار ماشین کردن، آوردن به سلاخانه درمانگاه اوین. اونجا منو یکم نگه داشتن، حالا نمیدونم سرومی وز کردن چیکار کردن، و بعد در حالت همون بیهوشی منو برگردوندن. چند نفر زیر دست و پای منو گرفتن، از پله ها آوردن بالا، انداختن روی تختم و رفتن. یعنی این ماجرای امروز من بود و اینکه اینها چقدر نسبت به بیمار و نسبت به اون سوگند پزشکیشون وفادارن. آقا من فرض کنید اصلا از یک خیابون آمدم و بیهوشم، دکتر بیهوشی هم دکتری که متخصص هست نیست. یک بیمارستانی در اندازه مثلا شهدای تجریش هیچ پزشک دیگه ای نداشته که به این بیمار رسیدگی بکنه. خلاصه
شما که بهتر شده بودی.
نه من الان سر تا پای بینیم گرفته از چشمام پف کرده و سینم پر از خلط و خشخش و یعنی یک نابهنجاری بزرگ در حد بیت رهبری، یعنی یک دزدی بزرگ، یک غارتگری بزرگ در حد و از جنس بیت رهبری و مجتبی خامنه‌ای. یعنی این بی تعهدی نسبت به بیمار که یک امانت در حد دزدی های قالیباف که ادا اطفار در میاره و بلند میشه و میره خوزستان دیدن میکنه، در حالی که خودش مستندن دزده و اسناد دزدیش در گوگل منتشره. یعنی این درشتی هایی رو که من گفتم شما بخوان و بعد حالا سهم یک زندانی بیمار رو در نظر بگیر که حالا مثلا بیهوش میشه بیماره و فرستادنش. از دیروز به من گفتن شما اعزام داری، آیا به اون دکتر نگفتن که شما یک بیماری اعزامی داری؟ خلاصه دکتر نبوده به همین راحتی و دکترهای دیگه هم دست پا خطا نکردن، گفتن خیلی راحت که چون دکتر متخصصش یا مربوطش نیست برش گردونید و ما رو با همون حالت بیهوشی که من هیچی نفهمیدم
شما نمیدونی
کدوم
بیمارست،
کجا هستم، کجا بردن، کیا بالا سر من هستن، کیا با من گفتگو میکنن، مرو کشیدن از روی تخت، سوار آمبولانس کردن، بردن و بعدم خودشون میگفتن. گفتم بعدش چی کار کردید؟ گفتم بعد این آوردیم بهداری اوین، اونجا یکم استراحت کردی و بعدم در همون حالت بیهوشی آوردیم توی اتاق دراز کشیدی. من شما مجسم کنید 8:30-9 صبح رفتم، درود مثلا حدود 5 بعد از ظهر چشمامو باز کردم، چیزایی فهمیدم. تمام این مدت رو من بیهوش بودم، تمام این مدت رو من اصلا در حال خود
خب مهم نیست آخه، مگه مهمه؟ اونا شما رو زندانی کردن دیگه، بحث بیماری شما یه امر ثانویه است.
آره اونا به غارتگری های خودشون اهمیت میدن، اونها سعید طوسی براشون مهمه. ببین اینا خودشون ام القرای اسلام ناب محمدی میدانن، ادا اطفاره. یعنی مثل اینکه یک مطربی لباس های رنگارنگ بپوشه، دایره زنگی دست بگیره بزنه و برقصه و از اسلام ناب محمدی به سرایه و بخانه. تمام آیت الله ها در حال زنگوله به دست، در حال رقصیدن و پای کوفتن با لباس های رنگی و کلاهای بوقی به سرن و از حجاب و اسلام ناب محمدی سخن میگن. اینها نمیتونن نسبت به حقوق زندانی مثلا مقید باشد. اینجا زندانی آخرین خطیست که اگر حقوقی براش مترتب باشه بهش میرسه. من ادا اطفار رئیسی، رئیس قوه قضاییه که اسمش رو به جعل رئیسی خانده و فامیلیش رئیس و ساداتیست، تو روزنامه اطلاعاتی که برای ما میاد و بچه ها جمع شدیم یه نامه تشکر از روزنامه اطلاعات نوشتیم که ممنونیم که برای ما سفره درست میکنید، چون از روزنامه اطلاعات به عنوان سفره استفاده میشه چون بزرگه.
خب محمد جان خودت رو خسته نکن، شما خودت رو خسته نکن. حالا ما ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. توکل به خدا.
شما به عنوان همسر یک زندانی، مادر به عنوان مادر یک زندانی، تا میتونید افشاگری کنید، تا میتونید نفرین کنید. این نفرین ها بود که آمریکا رو از اون روز به این روز درآورد و همپاش اعتراض های میدانی و مدنی بود که آمریکا رو به جایی رسوند که از دل دموکراسی آمریکایی یک سیاه‌پوست رسید به جایگاه ریاست جمهوری. شما تا میتونید افشاگری بکنید، تا میتونید مفاسد اینها رو رو بکنید، اون بخش مفاسد رو به عهده من بگذارید.
خوب.
یعنی واقعا دزدی های مجتبی خامنه ای در تخصص منه که با همدستی شیخ حیدر مصلحی چه ها که نکردن،
آتشی
های شیخ علی فلاحیان رو به من واگذارید که من میدونم در پس و پشت اینا چه خبره.
خب الان ببین الان شما چه دارویی میخوری محمد جان؟
به دستور مستقیمش آدم کشتن، اینا رو به من واگذار بکنید. دوستی های سید علی خامنه ای رو به من واگذار
باشه.
بکنید
محمد.
در تخصص منه، شما فقط در حد افشاگری لازرری که حالا میتونه در حد این که برای شما بازداشتی نداشته باشه.
نه مهم نیست، اصلا فکر ما رو نکن. ما اون کاری که میخواییم بکنیم رو انجام میدیم، اصلا بازداشت و اینو شما فقط من میخوام ببینم چه دارویی میخوری الان.
سرم اینجا سپاه یک ام القرای مفاسد سر تا سر از دزدی و آدم کشی برای خودش پرداخته و به هیچ روی اعتنایی به قانون نمی کنه و تا می تونه قانون رو دور می زنه به لطای فلحیت با سناریو آی ابلهانه و احمقانه و خنده.
خب این ببین اینا رو
به من واگذار بکنید. شما تا می تونید در حد افشاگری های ساده
باشه. من حالا کاری ندارم. شما چه داروی الان می خوری؟
من الان خیلی تلاش میکنم که جلوی سرفه هام رو بگیرم که بتونم با شما صحبت کنم. من یک پوت کم بر سر خامنه ای، من یک البرزم بر سر جمهوری اسلامی، من یک کوهم بر سر دزدی های سپاه، من یک پهلوانم با پنجه‌هایی به وسعت پنجه‌های مردم ایران بر جلوی ملایان مفتخور که وقتی فشار بدم چشماشون از حدق بیرون میاد. اینها رو به من واگذار بکنید، اگرچه جانم یک سال دیگه یک ساعت دیگه هدر بره نابود بشه. شما فقط تلاش بکنید به هر بهانه خون منو تازه نگه دارید و حتما صدای من رو منتشر بکنید تا بدونید من در این سالهای پس از سالهای 88 و در بسیاری از سالهای پیش از سالهای 88 هرگز به مردم خیانت نکردم، اما به شکل ابلهانه از رهبر حمایت کردم. امید داشتم که مثلا میشه با اعتنا به قوت بهائیان، قوت روحانیان، یک فضای ملموسی از همدلی فراهم کرد مثل گاندی، ولی نمیدونستم که ملا یعنی خلخالی، ملا یعنی خمینی، ملا یعنی مفتخاری، ملا یعنی آدم کشی، ملا یعنی فراتر از قانون بودن و پاسخ گونه بودن.
خب محمد جان بس، شما فقط حواست به خودت باشه فعلا تا ما ببینیم چه میکنی.
شما حتما این صدای من رو منتشر بکنید. این صدای یک مظلومی است به نمایندگی از مظلوم‌های مختلفی که در هر کجای ایران زندانیان و جز سرفرازی سرزمینشون چیزی نمیخوان. من اینجا با هیولاهایی طرفم که چهرهشون چهره انسانی است و باطنشون اژدهایی هفت سره. من اینجا با انسانهایی طرفم که چهرهشون چهره متبسمه و لبخنده و رفیقه و ادعا میکنه که دوسته، ولی باطنشون باطن یک هیولای روبنده و غارتگر و دزد و غیر قابل پاسخگوست و به خنده به پاسخگویی و شأن قانون نگاه میکنه. من از کسانی خبر دارم، ببین عزیزم، فایل هایی رو اطلاعات و سپاه برای من فرستاد از صحنه های همجنسگرایی و از صحنه های رخت خوابی خودشون علیه همدیگر. این آیت الله با زنی، اون مسئول از زنی، این سردار از زنی، این سردار، این اطلاعاتی با زنی، ولی من هیچ وقت وارد این بازی ها نشدم و براشون نوشتم که من این فایل ها رو پاک میکنم به خاطر اینکه من به حریم خصوصی آدم ها احترام میگذارم و من وارد این حوزه ها نمیشم. ولی اینجا عزیز من، فاطمه من، اینجا من یک زندانی دارم در کنار خودم که همسر شرعیش رو دوربین در اتاق خوابش گذاشتن، از صحنه های همخوابی این دوتا فیلم گرفتن و همین تائب، شیخ حسین تائب ناجوان مرد حیولا، عکس های این همخوابگی با همسر شرعیش رو گذاشته توی پرونده اعدام کرده. اینجا رو دیگه آدم میخواد سرش رو به تخت سنگ بکوبه و خودش رو راحت کنه. این فایل رو حتما منتشر کن به عنوان یک گفتگوی زن و شوهری، نه به عنوان بیانیه و نه به عنوان این که حالا من خواستم افشاگری بکنم، که اگر بخوام افشاگری بکنم دستهایی رو رو میکنم که بیت رهبری و اون منقل تریاکش به لرزه در بیاد. قربونتو برم، خدا حافظ شد.
خدا حافظ.